بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 14 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث روایت‌های مربوط به حدیث رفع بود. عرض شد یه سری از روایت‌های حدیث رفع در کتاب حسین بن سعید که به نام نوادر احمد محمد بن عیسا چاپ شده وجود داره. این روایت ها مشکلی که در موردش وجود داره اینه که راوی این کتاب در بعضی از روایت ها سند ها رو حذف کرده، در نتیجه این سند ها برای ما حکم مرسل پیدا کرده. بس شادت بس اینه که آیا میتوانیم به راهی این سندها رو اصلا کاملا از ارسال خارج کنیم، یا اینکه اگر نمیتوانیم از ارسال خارج کنیم و راوی رو مشخص کنیم، لااقل روایت رو اعتبار ببخشیم، راه هایی برای اعتبار بخشیدن روایت مرسل. عرض کردم در مورد اسماعیل جوفی یک راه این هست که روایت اول ما روایت اسماعیل جوفی بود. یه راه اول این هست که ما بیاییم رابطه حسین بن سعید با اسماعیل جوفی رو بررسی کنیم. خب ما در این رابطه به این نتیجه رسیدیم که این رابطه یه چیز حدود 58% صحیحه بود، 58% صحیحه بود و 3% ما ضعیفه بود و 4% نه معذرت میخوام 17 تا مجموع روایاتش بود که صحیحش 58% بود، صحیحه و موثقه ما هم حساب رو کنیم 82% بود. خب به نظر میرسه این مقدار شاید مقداری نباشه که اطمینان بخش باشه که این روایت به خود روایت معتبره است. حالا صحیحش که خب حجمش خیلی پایینه، ولی صحیحه و موثقه رو با هم دیگه ضعیمه بکنیم خب خیلی هم باز بالا نمیره. البته این نکته هم ضعیمه بکنم که در مورد اینکه قاسم بن محمد جوهری که تو این روایت وارد شده واقفی هست، خود این خیلی مسلم نیست، چون نجاشی ذکر نکرده، شیخ در فهرست ذکر نکرده، در رجال کشی از قول نصر بن صباح نقل کرده که به عنوان قالی شناخته شده، تو اصحاب الکاظم رجال شیخ هم به عنوان واقفی. ما برامون قابل اثبات نیست که این امامی بوده. این نقلات به هر حال نقلیاتی هست که قابل توجهه، ولی مطمئنم نیستیم که حتما واقفی بوده. ممکنه این هم خودش واقفی نبودنش چون محل تردید هست یه مقداری احتمال صحیحه بودنش رو بیشتر بکنه، ولی علی تقدیر در حدی نیست که فوقش اینه که حالا این موارد رو هم یه مقداری احتمال صحیحه بودنش هم اضافه کنیم، مثلا 58% یه مقدار درصدش بره بالا بشه 65% یا هرچی، ولی به هر حال در حدی نیست که بتونیم اعتماد کنیم. ولی یک روش دیگه ای تو این بحث وجود داره، اون یه مقداری محاسبات رو تغییر میده. اون اینی که این روایت حدیث رفع که در کتاب حسین بن سعید وارد شده، قبلش عن اسماعیل الجوفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام امر رو علی الاشعار و اشعار و روایت رو نقل میکنه. این روایت روایت بعدش و انها نبی عبدالله علیه السلامه با تعبیر و انها که تعبیر کرده به احتمال زیاد یعنی سندش هم همون سند روایت قبلی هست و انها نبی عبدالله علیه السلام به احتمال زیاد این هم تعبیری بوده که در کتاب نوادر کتاب حسین بن سعید وجود داشته. اون روایت قبلی رو یه مقداری میشه در موردش بیشتر یعنی کار کرد و این احتمالی که این روایت هم روایت قبلی باشه رو زعیم کرد یه قدی محاسبات تغییر میکنه. اون روایت قبلی که امر رو علی الاشعار باشه من امر رو بلاشار مذارت میخوام امر رو بلاشار باشه در کافی جلد 6 صفحه 128 رقم 5 با این سند نقل کرده محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان معاویه ابن وهب ان اسماعیل الجوفی. خب بحث این هست که آیا این سند تأثیر میگذاره در بحث ما یا تأثیر نمیگذاره؟ به نظر من رسه تأثیر جدی میگذاره، چون ببینید اینکه یه روایت رو از اسماعیل جوفی دو تا راوی مختلف نقل کرده باشن یا باید دید واقعا روایت هایی که از اسماعیل جوفی هست معمولا راویش یکی هست یا راویه. من فکر میکنم حالا من تتبع نکردم روایت اسماعیل جوفی رو، غالب روایت اسماعیل جوفی رو یه راوی ازش نقل کردن، اینکه مثلا دو تا راوی یه روایت واحد رو نقل کرده باشه شاید خیلی زیاد نباشه. چی؟ حالا این هست که اصلا اسماعیل جوفی روایتهاش رو افراد زیاد، چون اسماعیل جوفی راویه به این معنا خیلی پر روایتی نیست، اینجور نیست که خیلی راوی داشته باشه. بس اینه که چون خیلی روایت نداره به طور طبیعی مثلا همین معاویه ابن این روایت معاویه ابن وهب عن اسماعیل جوفی تو کل روایت ها فقط همین یه جاست که معاویه ابن وهب، این که بگیم علاوه بر این یه جا علاوه بر معاویه ابن وهب راوی دیگری هم این روایت رو از اون نقل کرده باشه خیلی معروض چیز نیست. چون ببینید اینا گاهی اوقات مؤلف کتاب هستن، مؤلف کتاب و کتاب تألیف میکرده، افراد مختلف میومدن ازش میشنیدن. اینا خیلی اسماعیل جوفی صاحب کتاب نیست و عنوان صاحب کتاب اگر هم صاحب کتاب باشه کتاب های معروف به هر حال نداره. اینا نقلیات شفاهیه و این نقلیات شفاهی که دو بار این رو نقل کرده باشه باید ببینیم اساسا نقل متعدد چقدر داره، ده بهش زیاد نقل کردن هست نیست امثال اینها. اینی که من تا جایی که میگم این بحث رو تتبع جدی نکردم تو ذهنم هست اسماعیل جوفی راویان متعدد ازش زیاد نیستن، یعنی که یه روایت رو چند نفر روایت کرده باشن خیلی ندیدم تو روایتش که تبرق میکردم. اینو میگم با این دید به طور کامل آمارگیری دقیق نکردم، ولی تا جایی که روایت اسماعیل جوفی رو همینجوری نگاه میکردم این خیلی راویان متعدد نداشته باشه، این در واقع راوی نبوده که همینجور روایت رو زیاد بکنه، نقل حدیث بکنه، حلقه حدیثی داشته باشه امثال اینها. این نکته باعث میشه که احتمال این که این روایت در کتاب حسین بن سعید هم از طریق همین معاویه ابن وهب باشه اون احتمالش خیلی جدی میشه و راوی از حالا با احتمال کمتر اینکه راوی از معاویه ابن وهب هم علی ابن حکم باشه، اونم حالا نه به این قوت ولی اونم کاملا احتمالش هست. در نتیجه رابطه حسین بن سعید با این دو نفر رو هم تو محاسبه باید بیاریم. این علی ابن حکمی که تو این سند هست جزو مشایخ حسین ابن سعیده، یه احتمال وجود داره که اصلا روایت کتاب حسین ابن سعید همین بوده، حسین ابن سعید علی ابن حکم ان معاویه ابن وهب بن اسماعیل الجوفی. این یک احتمال. یه احتمال دیگه این هست که خب این باشه که میشه صحیح اصلا علی ابن حکم بنابرای تحقیق صحیح هست و هیچ بحثی در حالا اون بحث جدی داره علی ابن حکم کی هست و چی هست و اینا، ولی بحث مشکلی نداره، یعنی روشنه که علی ابن حکم ابن زبیر کوفی انباری اینا همه یکی هم و ثقه‌ست و جلیل القدره. اگر بگیم حسین ابن سعید از علی ابن حکم این سند رو گرفته و سند حسین ابن سعید هم این سند کافی باشه از علی ابن حکم ببند، اگر بگیم نه حسین ابن سعید از یه طریق دیگه ای از معاویه ابن وهب نقل کرده، اون طریق نیاز به یه بررسی رابطه حسین ابن سعید و معاویه ابن وهب داره. من رابطه اینها رو دنبال کردم، حالا آمار دقیقش رو اینجا ذکر کردم، نتایج حالا سریع من بگم. حسین ابن سعید و معاویه ابن وهب از طریق فضاله 14 مورد داره، حماد ابن عیسی 17 مورد، فضاله و حماد ابن عیسی 1 مورد، نظر ابن سوید ام یحیی الحلبی 2 مورد، ابن ابی عمیر 2 مورد، معاویه ابن شریح 1 مورد، علی ابن نعمان 2 مورد. دو مورد دیگه هم هست، حسین عن علی ابن نعمان یا حسن عن علی ابن نعمان، که احتمال میدم حسین یا حسنش زیاد زائد باشه، اونم 2 مورده. قاسم بن محمد جوهری 4 مورد، محمد ابن سنان 1 مورد، حسن ابن محبوب 1 مورد، مستقیم هم 1 مورد داره که مستقیمش باید اشتباه باشه، اون مستقیمش اون باید سختی چیزی رخ داده باشه که اون یه مورد ملحق به قبلی ها میشه، چون اونم باید سخت داشته باشه، سختش هم دیگه توی محاسبه خیلی نباید. نتیجه بحث این میشه که صحیحش غیر از قاسم محمد جوهری که موثق است بقیهش صحیح است، صحیحش 43% 43 تاست، موثقش 4 تاست که یه مورد مشکل داره که اون هیچی. مجموعه مواردی که قابل قبول هست و میشه تو آمارگیری واردش کرد 47 مورده، صحیحه به کلش 92%، صحیحه و موثقه کل روایتش صحیح است یا موثقه است، ضعیفی هیچ نداره. تمام روایاتی که حسین بن سعید از معاویه بن وهب نقل میکنه تمام صحیح است یا موثقه، ضعیفه اصلا نداره. و اینی که این احتمال این که راوی حسین بن سعید هم از همین طریق کافی نقل کرده باشه کاملا احتمال جدی هست، و با توجه به این ما میتونیم اصلا آمار تغییر میکنه اون روشی که تا حالا دنبال میکردیم، این احتمالی که طریقش همون طریق باشه رو محاسبه نمیکردیم. اینه که من به نظرم مجموع این چیزها رو به هم زمینه بکنیم اطمینان بخش هست که معتبره، حالا صحیحه نمیخوام تعبیر بکنم چون صحیحه یا موثقش 100% اگه معاویه ابن وهب باشه تمام مواردش یا صحیح هست یا موثقه هست، احتمال این که از غیر اون طریق باشه احتمال زیادی نیست، احتمال زیادی نیست. یعنی فرض کنید به احتمال 90% از طریق معاویه ابن وهب هست، به احتمال 10%ش از غیر اون طریق هست. این مجموع اینها رو با هم دیگه ضریبه بکنیم یه چیز حدود 95% شاید احتمال این که این روایت معتبره باشه در بیاد، و این اطمینان بخش هست به نظرم این روایت رو بشه با توجه به این مجموعه. نه کل روایت کافی نیست یا آمار نه نه کلا نه همه جا همه رو دیگه بله، چون نوادر حجم خیلی زیادی نداره از کتابات از روایت حسین بن سعید، حجم روایت حسین بن سعیدی که به خصوص تهذیب وارد شده یه برابر او هست
که...
نه روش خاصی نه اصلا خاصی رو با دنبال نکردیم، اصلا خاصی رو دنبال نکردیم. حجم اصلیش مال رو که کتاب تهذیبه، حجم اصلیش توی نوازه کتاب حسین مسعید سه چهار تا روایت تو هر بحث ما هست. اکثر این از این 47 تا روایت که ما دنبال میکردیم سه چهار تا شمال نوازه با کتاب حسین مسعید الباقی
سبک نگارش همون هم علاوه اسناد با بقیه اسناد
هیچ فرق خاصی نداره. نه فرق خاصی نداره. این که من به نظرم با توجه به این مجموعه این جهات میشه این روایت رو معتبر کنه. بنابراین من خلاصه کنم جهت روشی رو، روشی بحث رو. یکی این که این بحث رو باید دنبال بشه که احتمال این که این روایت طریقش در کتاب حسین بن سعید غیر از طریق کافی باشه این احتمال چند درصده. یه یک مرحله بحثه که این رو باید نحوه روایت اسماعیل جوفی رو که های اسماعیل جوفی کسی هست که راویان متعدد نسبت به روایتش هم باشن یا نیستن. این که بنابراین مثلا فرض کنید که یک کسی مثل ابن ابی عمیر که راویان زیاد داره ممکنه یه روایتش چند نفر نقل کنن و از اون بالاتر ابوبصیر. ابوبصیر از کسی هست که مثلا خیلی از روایتش چند نفر نقل کردن. محمد ابن مسلم، زراره، اینا خیلی کسایی هستن که مثلا یه روایت شما میبینید چند نفر نقل کردن. اون توی محاسبه فرق داره با اسماعیل جوفی. اینو باید دنبال کرد که میگم اینو من آمار دقیق ندارم ولی تا جایی که تو ذهنم هست روایت اسماعیل جوفی یه روایت واحدش رو چند نفر نقل کردن کمه. یه روایت واحدش رو چند نفر نقل کنند که نشانگر این است که اسماعیل جوفی کسی نبوده که روایتش رو افراد زیادی بیان ازش نقل کنند. یه راویه ولو جزو رؤسای شیعه بوده، جزو رؤسای شیعه بوده و در بعضی از روایات ما این اسماعیل جوفی کنار زراره و محمد بن مسلم اسمشون آمده به عنوان المترعسون. یه روایتی هست میگه حلک المترعسون فی ادیانهم، کسایی که خودشون رئیس کردن اینا هلکه. پیداست کسایی بود که در رتبه مترعص بوده. حالا یکی از اونها زراره، محمد مسلم، بوریل، اسماعیل جوفی در رده رؤسا هست ولی به هر حال نه، حالا این ریاست هاشون ریاست های اجتماعی اونچنانی که نیست، ریاستشون در همین که بیان ازشون اخرالیس کنن بیان تیز کنن. ولی خب در مقایسه با زراره و محمد مسلم و برید و امثالینا خب در رتبه به هر حال پایین تره. چی؟ اینها در واقع در رئیس فرهنگی هستن، یعنی در جامعه فرهنگی که چی بهش نقل حدیث و محدثیت رئیس محدثی و امثالینا. خب اینه که این یه مرحله بس که نحوه آیا اسماعیل جوفی سندی که ما تو کتاب حسین بن سعید هست چه مقدار این احتمال داره که سند جدید باشه. اگر احتمال سند جدید بالا باشه اون بحث دیروز بیشتر مطرحه. ولی ما با توجه به این که اسماعیل جوفی احتمال این که این روایتش از غیر طریق معاویه بن وهب باشه این احتمال رو زیاد نمیدونیم. این روش جدید رو به نظر من این روش دقیق‌تر هست، از این روش میتونیم دنبال کنیم. اینا یه سری بحث‌های این شکلی هست که عرض میکنم یه روش‌های جدید بحث رجالی هست که این روش باید پخته بشه، باید زوایای بحث به اصطلاح بحثای نظریش، بحثای تطبیقیش یه مقداری روشن بشه و توی این آمارگیری ها. من اجمالا حالا بدون اینکه ادعا بخوام بکنم که این روش هنوز یک روش پخته ای هست، این روش بعدی که به ذهنم میرسه ای که ما میتوانیم روایت اسماعیل جوفی رو با این محاسباتی که عرض کردم تصدیق کنیم.
احتمال وقتت تریج روایت
رفت باید روایت عمرو بن اشعث اشعارمون هم
مهمه که
بله بله اون احتمال هم باید چیز کرد
مثلا ما معاویه بن وهب از اسماعیل جوفی تو کل روایت یه روایت بیشتر
درسته ولی بحث این هست که این که این ضمیر رو ناسخ تبدیل کرده باشه به ضمیر، یعنی مثلا در اصل اسماعیل جوفی بوده بعدش هم یکی اسماعیل جوفی بوده بعد اون رو حذف کرده باشه و امثال این خیلی مستبعده. یعنی این احتمال که روایت دوم اگر ضمیر تو کتاب حسین بن سعید بوده، خب ضمیر معنیش اینه که تعلیق به قبل دیگه، خود ضمیر آوردن این مطلب در کتاب نوادر احمد بن محمد کتاب حسین بن سعید، این احتمال این که این اصلا سندش همون سند قبلی است، این احتمال رو کاملا تقویت میکنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم که این مجموعه این نکات رو ضمیر بکنیم، این اطمینان بخش هست که احتمال این که این روایت یه روایت معتبر باشه بالای 90 درصد، هیچ شد 5 درصد یه همچی سایی
باید باشه. احتمال این هم باید بپذیریم که
بله نه این مسلمه، نه نه این مسلمه، اینش مسلم هست که این مرسل نبوده و این ارسال بعدن عارض شده. اینا تقریبا موارد
ترتیبش هم همون ترتیبه، اینا هم ثابت بشه که این ترتیبی که الان ناسخ میشه همون ترتیب کتاب حسین.
این نکته خاصی نداره به هم خوردن ترتیبات، یعنی اینا یه چیزایی نیست که به هم زده، یه نکته ویژه‌ای داشته باشه که ترتیبا رو به هم زده باشه، همسال اینا اینها چیز نیست. و ظهور این نوعی که انها تعبیر میکنه که این انها به همون اسماعیل جعفری زده میشه، نه همه بی تأثیر نیست این احتمالاتی که مطرح میکنیم، ولی این اینا خیلی تأثیرات جدی به نظرم تو این محاسبات نداره، ولی خب این بحثا رو باید دنبال کرد.
بابا واسطه بین حسین و سید اسماعیل جعفری تو سند دیگه ما معاویه بن وهب واقع نشده، این تاثیر نداره؟
نه اونش خیلی تاثیر نداره، این روایت برای روایت ویژه‌ای بوده، هم روایت علی ابن حکم از معاویه بن وهب روایت زیادی نیست، هم روایت معاویه بن وهب از اسماعیل جعفری خیلی علی ابن حکم از معاویه بن وهب یادم افتاده، حسین بن سعید از علی ابن حکم هست، ولی اینقدر علی ابن حکم جزو مشایخ اصلی حسین بن سعید نیست، یه هفت مورد داره، ولی مثلا مثل ابن ابی عمیر و بزنطی و فضاله و حماد بن عیسی که مشایخ اصلی حسین بن سعید هستن نیست، ولی علی ابن حکم از معاویه بن وهب الان یادم فکر زیاده دارم. خب اگه اون زیاد باشه که اونم اون خیلی مهمه. اینه که این به نظرم این مجموعه این جهات رو ضمیمه بکنیم، این مجموعه جهات اطمینان بخش است. این ما به هر حال بحث اینه که باید مجموعه جهاتی رو که میشه حد زد اون سند اصلی به چه شکل بوده رو تو محاسبات چیز کرد، احتمالاتش رو مطرح کرد. من تصور میکنم خیلی با این احتمالاتی که ما ذکر کردیم تفاوت نداره، یعنی احتمالات دیگه ممکنه نادرن وجود داشته باشه و این احتمال فرض کنید ما فرض کنید 96 درصد تو محاسباتون در می آورد، اون احتمالات دیگه 96 درصد بکنه 94 درصد، این 2 درصد مثلا بیاره پایین، تأثیرش انقدر زیاد نیست که این روایت رو از اون اطمینان بخشی خارج کنه.
کل روش که فرمودید معلومه به این نیست که ما احاطه به احتمالات داشته باشیم، احتمالات
نه احتمالات
احاطه به اون
احتمالاتی که
غیر از
اثر باشه. احتمالات غیر از اینها، این احتمالات احتمالات ضعیفیه بسیمه. نه این که نه نه چه ببینید این که روایت هایی که به دست ما نرسیده دقیقاً به این شکلی باشه با روایت های موجود اصلا ربطی نداشته باشه، این حساب احتمالات رو نفی می‌کنه دیگه. درسته فرض کنید که ما سابقاً مثلا ممکنه روایاتی که قبلاً بوده دو برابر این روایت بوده، نصف روایت به دست ما رسیده، ولی اینکه دقیقاً اون نصفی که از بین رفته اصلا به این شکل و شمایل دیگه باشه، خب این احتمالاتش مستبده. تو بحث‌های آماری که در نظر می‌گیرن همیشه در یک نمونه آماری خاص این کار رو دنبال می‌کنن، این نمونه آماری رو به کل جامعه آماری تفری میدن، به شرطی که این نمونه آماری رابطهش با اون جامعه آماری ما یک رابطه خاص نباشته باشه، یعنی تصادفی انتخاب شده باشن.
درسته، منظورم اینه که تأثیر این احتمالات هر کدوم چه میزان تأثیر داره، چه میزان محتمل، مثلا اینکه ترتیب به هم خورده باشه یا تو اصل کتاب مرسل باشه.
خب همین بحث در همینه که به طور طبیعی چقدر این احتمالات، یعنی طبیعی نیست که راوی که داره یک کتاب رو نقل میکنه یا گزینش میکنه و هیچ نکته خاصی در گزینش نداره ترتیب رو به هم بزنه. یه موقعی هست که فتح شیخ طوسی هست داره کتاب مینویسه، این کتاب نوشتن یه هدف خاصی رو دنبال میکنه، برای بررسی یک روایت خاصی هست. اینجا گاهی اوقات به خاطر اینکه مثلا داره شرح مقنعه شیخ مفید میرسه، روایت ها رو ترتیبش به هم بزنه برای اینکه بتونه اون شرح اون کتاب رو دنبال کنه. ولی چیزی که هیچ نکته خاصی نداره، ناصف داره به هر حال این روایت رو میاره و صرفا یک گزینشه. اما این که بگیم یه نکته‌ای داره که این روایت به هم زدن، اون نکته‌ای هست که یک جهت غریب و عجیب غریب وجود داشته باشه برای به هم زدن ترتیب، خیلی خیلی مستبعده. خب این یک بحث به نظر من یکی از بحث‌های تازه‌ای هست که این بحث رو خیلی میشه دنبال کرد، روشاشو منقح کرد، صیقل داد این بحث رو و در جاهای مختلف این بحث اثر داره. یه بحث مثلا در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی آیا میتوانیم؟ تفسیر عیاشی مشکلی داره که داره اونی که اکثر روایت عیاشی به دست ما نرسیده. مشکل قضیه اینه که روایت عیاشی خیلی روایت داشته، تعداد روایت عیاشی سندداره که به دست ما رسیده یک دهم تفسیر موجوده، در حالی که خود تفسیر موجود نسبت به کل روایت عیاشی شاید یک دهمش هم نبوده. کتاب عیاشی که نوشتن، اینکه تو اون کتاب تفسیر عیاشی دنبال کردن این روش خیلی سخته، چون مقدار اطلاعات ما خیلی مقدار چیز نیست. حسین بن سعید اینجور نیست. حسین بن سعید که روایت های بسیار زیاد از ما در اختیار داریم، یکی از منابع اصلی به خصوص تهذیب شیخ طوسی هست. در تهذیب شیخ طوسی خیلی ازش نقل کرده، در کافی هم فی الجمله نقلیاتش کم نیست، ولی نه به اندازه تهذیب. دیگه یه حجم اطلاعاتی خیلی گسترده ای ما داریم، این بحثا میشه راحت مانور داد. و این مثلا یکی در مورد مرسلات صدوق در ملا یحضر الفقیه، با این روش ها میشه کارهایی در موردش انجام داد که آیا میشه اون کارها رو انجام داد. مرسلات هم دو قسم هست، یکی بحث اونجایی که قال صادق تعبیر کرده که مرسلات هست، حالا ما تو بحث های آینده در موردش هم صحبت میکنیم. اون عمدتاً اونو من نمیخوام بگم، عمدتاً جاهایی که راوی داره ولی نسبت به اون راوی تاریخ تو مشیخه ذکر نکرده، تاریخ تو مشیخه ذکر نکرده. اون هم با یه سری روش های ممکنه ما تاریخ کشف تاریخ کنیم به نحو احتمالی. البته اون کشف تاریخ یه ویژگی های خاص خودش رو داره، اون باید تاریخ باشه، تاریخ باید متکرر باشه، چیزهای نادر رو اصلا تو محاسبات باید حفظش، چون چیزهای نادر تو تاریخ قرار نمیگیرن. اون حالا یه محاسبات خاص دیگه ای هر کدوم داره، نحوه کشف اینها و احتمالات و امثال اینا. قرار زمینه که این زمین یک زمینه کار نشده رجالی هست. علت اصلی هم که کار نشده این که اطلاعات کتب رجالی دستبندی شده در اختیار نبوده. حالا این کارها رو میشه کرد، حالا به خصوص اگر بحث کامپیوتری، بحث هوش مصنوعی امثال اینها رو زمینه ها رو بشه دنبال کرد، خیلی کارها و کارهای بسیار فخیمی میشه تو اینجا انجام داد. البته میگم باید یه مقداری هنوز زوده خیلی قضاوت کردن در مورد تمام کم و کیف این کارها، اینا رو باید خیلی روش فکر کرد. عمده روی چیز این هست که ما در واقع اصل این که چقدر احتماله، میخواییم ببینیم که احتمال این که این سندهای محذوف با سندهای موجود رابطه داشته باشه، به طور طبیعی این سندی که حذف شده است به شکل سندهای موجوده، یعنی سندهای موجود میتواند ما رو به سندهای مفقود برسونه. یه موقعی این سند مورد نظر ما رو هیچ اطلاعات جدید نداریم در موردش، مثلا همین اسماعیل جعفی رو هیچ اطلاعات دیگه‌ای نداریم، خب باید کل رابطه حسین و سعید با اسماعیل جعفی رو دنبال کرد. یعنی به طور طبیعی احتمال اینکه سند موجود ما شبیه سندهای مفقود باشه به همون، ببینید قانون حساب احتمالات اینه دیگه، فرض کنید شما در یک کیسه ای 10 تا لوبیا هست، 20 تا نخود هست، 50 تا لپه هست، امثال اینا چیزای مختلفی که هست، دست نمی کنید تو اینا یک در میارید، احتمال این که اینا نخود باشه، لپه باشه، امثال اینا، این احتمال دقیقا بستگی داره به اون رابطه اون اشیاء موجود نسبت به کل. حالا اگه یه مقداری از اینو برداشتیم ریختیم این طرف، این مقداری که اینجا هستیم شمردیم، رابطه این مقداری که اینجا شمردیم با اونایی که مفقوده مثل هم باید باشه. یعنی اساس قضیه اینه که ما یه سری مفقودین داریم، روایت مفقوده داریم، یه سری روایت موجوده داریم، به طور طبیعی چون مفقود شدن و موجود شدن تصادفیه، از طریق روایت‌های موجود رابطه احتمالی این اشخاص رو در کل روایات میتونیم بررسی کنیم. وقتی کل روایت رو بررسی کردیم، هر موردی مساوی همون رابطه ای است که در کل ما احتمال میدیم. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که در میان همه این اشیایی که تو اینجا هستن آتشخالی هم وجود داشته باشه، ما صحبت داریم که اونی که در میاریم اگر آیا از حبوبات هست یا از سنگی هست که قابل خوردن نیست. مقدار سنگی که تو این مجموعه هست 1 در 1000 اگر باشه، ما در مورد هر جا که دست بگذاریم این احتمال 1 در 1000 وجود داره. این اصل کلی قضیه این هست که اصلا اساس تفکر آمار اینه دیگه، اساس تفکر آمار اینه که ما یک نمونه آماری رو در نظر میگیریم، این نمونه آماری رو تسری میدیم به کل اون مجموعه آماری، و با تسری مجموعه آماری یک قضیه جدید که پیش میاد، پیشبینی ما اینه که رابطه قضیه جدید همون رابطه‌ای است که کل اون مجموعه آماری ما که از طریق به دست آوردن رابطه‌هاش از طریق نمونه آماری به دست آوردیم اون شکلی باشه. این
تصادفاً
معلومه نه
اینه
هم نه نه اصلا این نه. این بحث اینا بحث این تفکر این تفکره این که ممکنه خود بیاد، این یعنی که اصلا با تفکر آمار و تصادفات و حساب احتمالات اوس نگیره،
احتمال زیاد وجود وقتی این حساب احتمالات پیش میاد که این موجودینی که شما میفرمایید تصادفا اتفاقا جدا شده باشه.
بله،
اما اگر این موجودین به خاطر اینکه روایت فرعی بودن، روایت مورد ابتلا بودن و روایتی که روایت فرعی نقل میکنن با روایتی که روایت کلام نقل میکنن خیلی هم متفاوتن، بالاخره روایت
خب اینم یه نه اینم یه زاویه دیده نه ما ببینید روایت هایی که نه تو اونم ببینید ما الان یه موقعی شما بحث مثلا فقهی و کلامی و امثال اینها رو دنبال میکنید، خب یه روش چیز هست اینه که ما بیایم روایت ها رو موضوع بندی کنیم تو زمینه های مختلف، توی موضوعات مختلف این بحث رو دنبال کنیم. خب اینم یه من عرض میکنم یکی از این چیزها، این روش ها هنوز روش های نپخته ایه. یکی از چیزاش اینی که آمار رو ما در یک جامعه خاص دنبال کنیم، روایت فقهی رو جدا کنیم، روایت مثلا الزامی رو جدا کنیم، روایت های اصلا مهم و غیر مهم، اون پارامترهایی که میتونه تاثیرگذار باشه توی بحث اینا رو ما کنترل کنیم، چک کنیم، امثال اینا، همه اینا بحثایی است که وجود داره. من این بحث رو که طرح کردم الان به عنوان یک بحث نپخته دارم عرضه میکنم، و خب باید روش چیزهای مختلفی که توی این بحث هست، پارامترهایی که توی این بحث اثرگذار هست، این پارامترها رو سنجید، دنبال کرد و اینها رو دنبال کرد. من البته تصور نمی کنم خیلی اینا اثرگذار باشه، ولی خب میشه دنبال کرد، میشه توی این جامعه مختلف، یعنی روش های مختلف رو دنبال کرد، بیدید آیا این روش ها به همدیگه نزدیک هستن، فاصله دارن. خب طبیعتاً اون، حالا من فعلا به چیز بدوی داریم اظهار نظر میکنم، حالا ممکنه ما وقتی اینا رو چیز کنیم، دسته بندی کنیم و مقایسه کنیم همسانه ببینیم نه واقعا تأثیر جدی داشته، طبیعتاً باید یک نحوه محاسباتون رو عوض کنیم. حس میکنم این بحث بیشتر به عنوان گشودن یک راه جدیده، این که بخوام بگم این بحث تموم شده است و امثال اینا نیست، بخوام یک روش های نوعی رو که، چون اینا خیلی مهمه، یعنی این ما در واقع به یه چیزهایی داریم، یعنی بعضی نمینه کاری هست که تا حالا میشده انجام بشه ولی با سختی میشده انجام بشه، مثل بحثای به اصطلاح وثاقت عدم وثاقت روات و فلان و امثال اینا، ولی این زمین این بحثا تقریبا بحثایی است که قبلا اصلا عملی نبوده، الان ما می توانیم اصلا وارد فکر بشیم، محاسبات بکنیم و اینا رو دنبال کنیم. این خودش هم این که چقدر اینا تاثیر میگذاره و اینها یه بحثای جدی داره که ای باید آمارگیری کرد، محاسبات رو انجام داد، اصلاح کرد امثال اینها تا شاید بتونیم به یه نتیجه‌ای برسیم. توی بحث ما حالا میگم خیلی اثر نداره ما این روایت رو تصدیق بکنیم یا نکنیم، چون روایت دیگه وجود داره، مشکل چیز نیست، بیشتر اینه که این روش‌های نو رو توی زمینه‌های باید هی آزمایش کرد و بعد
خارج از بحث این است. یعنی الان خواستم بگم کتاب‌هایی که مثلا جمع‌آوری شده بود در احتیاط هست و آمارش موجوده، یعنی احتمال داره که مثلا تلاش بیشتری بکنم
که تا
جایی
دیگه پیدا بکنم. اونم یه کار دیگه است. نه اون در اینجور بحثای آماری ما خیلی اثر نداره، چون مطمئنن چیزهای دیگهی که به دست ما بخواد برسه نادره، یعنی این قطعا نادره. تو این سالها این همه تلاشایی که مثلا شده، یه کتاب مثلا شرایع علی ابن بازه یه تیکه کوچیکی شده است اومده، چیزهایی که بتوانیم بله، یعنی اون زمینه هایی که مثلا این کتاب های مفقود ما بتوانیم پیدا کنیم و اینها هست، ولی در شاید 1% از کتاب ها هم امید به دست اومدنه چیزشون نیست. عملا که تو این محاسبات آماری ما خیلی اثرگذار نیست. خب حالا این در مورد روایت معاویه ابن عمر، اما روایت ربیع ابن عبدالله، این ربیع ابن عبدالله رو میخواید سریع بحثش رو عرض بکنم. این ربیع ابن عبدالله واسطه بین حسین ابن سعید و بذارید من بعد فردا عرض بکنم. دو تا روایت دیگه ربیع ابن عبدالله هست، یکی روایت حلبی هست. حالا اینا هر کدومشون یه بحثای خاص خودشون داره که این بحثا رو ما خواهیم دوبال کنیم و ببینیم به چه زمینه میرسیم. ما در واقع نیاز به یه سری بحثای ابتکاری تازه برای گشودن یه سری معماهای داریم، ولی اینها رو نباید سرسری نگاه کرد، یعنی اگر کار میخواد بشه کار باید با اتقان بشه، همینجوری پروندنیات رو تا حد امکان بعد از مثلا یه، حالا من میگم همه این تمام روایت موجود اینا رو هم بررسی کردم چی کردم، بعد از اینها به طور جدی عقیدم اینه که این کار خامه، چون واقعا یه سری کار به دلیل تازگی که داره این خامه و باید به اصطلاح چکش بخوره و سیغل پیدا کنه، ولی متاسفانه کارهای جدید که گاهی اوقات مطرح میشه بعضی اشخاص همون لحظه اول نتیجه گیری نهایی رو میخوان بکنن، همون لحظه اول. ما تو مسئله اگه تلایی که از بچه ها یه کار رجالی گفتم و اینا، فقط یکشون کار کرده بود، به خاطر اینکه فقط اون یکی کار کرده بود من نمیخواستم خیلی بهش اعتراض کنم، ولی خیلی سریع نتیجه گیری کرده بود، خیلی سریع، یعنی زود چیز کرده بود و یک شجره نامه برای بنده خدایی ایجاد کرده بود و برادر و خواهر و فامیلش رو هم معرفی کرده بود و فقط کم مونده بود شما شناسنامه شو بده. این آفت کارهای جدیده، آفت تعجیل و عجله داشتن، اینه که انسان باید یک راه های جدید گشوده بشه، ولی اینا حالا ها باید به عنوان یک بحث های آزمایشگاهی که صلاحیت عرضه تجاری ندارن تلقی بشه. این زمین ها صلی الله علیه و آله و سلم.